ویژه برنامه ای از رادیو گفتگو.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود و سلام فراوان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. با برنامه نوروزنامه در خدمت شما هستیم. تبریک بگم باز خدمت شما فرستن سال نورو و راجع به آیین‌های نوروزی و به ویژه در مورد خوان نوروزی میخوایم در این برنامه صحبت کنیم به همراه دو مهمانی که در استودیو حضور دارن. عزیزان رو خدمت شما معرفی میکنم و با تبریک عیدی که عزیزان خواهند داشت ادامه گفتگو رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر محمد همایون سفر، استاد دانشگاه و مردم شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مهمان برنامه ما هستند. درود بر شما دکتر، خوش آمدید.
با عرض سلام و عرض شاد باش و تبریک نوروزی برای همه عزیزان، هموطنان عزیزمون در هر جای دنیا، به ویژه برای شنوندگان رادیو گفتگو و همکار ارجمندم جناب آقای دکتر خلعتبری و سایر همکاران، آرزوی بهترین ها رو دارم.
سپاسگزارم دکتر عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید در برنامه. شرف حضور دارید. جناب آقای دکتر رمضان علی شریفی فر، پژوهشگر فرهنگ مردم، دیگر مهمان برنامه ما هستند. خدمت شما هم آقای دکتر سلام عرض میکنم. درود بر شما، خوش آمدید.
منم سلام و عرض ادب دارم حضور حضرت عالی، جناب آقای دکتر سپر و همه شنوندگان فرهیخته این برنامه و ایام رو تبریک میگم به همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. نوروز هست و ما راجع به یکی از جنبه‌های نمادین نوروز می‌خوایم صحبت بکنیم و اون هم سفره نوروزی یا خوان نوروزی هست، یا به قول تاجیک‌ها دسترخوان نوروزی. راجع به این خوان صحبت‌ها زیاد شده آقای دکتر سپر و برای خود من خیلی جالب هست. همه جای ایران این سفره هست، این سفره نوروزی که خود حضرت‌عالی هم بیشتر در این زمینه تجربه دارید و می‌دونید که به هر حال این سفره در آیین‌های مختلف دیگر هم هست، مثل سفره عقد، سفره های نذری. این سفره فلسفه پشتش هست، بیشتر از این سفره برای ما بگید. خوان نوروزی که به هر حال دارای ویژگی هایی هست، این خوان در طول ایام نوروز و حتی قبل از اون و بعد از ایام نوروز هم گسترده هست و این گستردگی نشون میده که به هر حال یک عظمتی پهنایی پشت این آیین و این نماد نوروزی که یکی از نمادهای ویژه نوروز هست وجود داره. از خوان نوروزی برای ما بگید و اینکه اون اشیا و مواد و مصالحی که در این سفره نوروزی به کار برده شده داره چه فلسفی هست و کدوم یکی از فرهنگ و باور ما رو در واقع پشتیبانی میکنه و یادآوری میکنه به ما. در واقع
مرحوم دکتر روح الامینی اشاره میکنه که معمولاً جشنها و شادیها و سورها و از طرفی سوکا و عزاداریها پیوسته با آیین‌های خان و سفره ها همراه بوده. این یه موضوع بنابراین خیلی طبیعیه که در جشن‌ها و شادی‌ها و ایامی مانند نوروز و جشن‌های دیگه خوان نوروزی یا سفره نوروزی یا سفره که به گمان من نمادی از مزرعه و طبیعت گسترده می‌شد و مردم قسمتی از شادی خود رو در همین سفره‌ها می‌یافتند و در این سفره ها سعی می کردن که جامعه کشاورز و باغدار بیشتر فراورده های گیاهی و نباتی خودشون رو عرضه کنن، چون که وقتی می بینی در سفره هفت سین نشانی از گوشت وجود نداره. بعد در تمام سفره، حتی سفره عقل که مقدار زیادی نان و مواد غذایی است ولی درش گوشت وجود نداره. این نشون دهنده اینه که دو جامعه کشاورز و جامعه رمه‌دار یا گله‌دار یا دامپرور تقریبا دو نحوه زیست و معیشت جداگانه داشتن. به همین خاطر در سفره‌های به خصوص نوروزی، به خصوص شب اول نوروز که رسم بوده حتما پلو بخورن، سبزی پلو بخورن. و خود سبزی خودش نماد و نشانه طبیعت و سبز شدن جهانه. حالا یه ماهی هم بوده، ماهی خودش نماد حیاته و در آب ماهی نشون میده که حیات وجود داره. پس نماد حیات، نماد طبیعت و خشکباری که در آجیل مصرف میشده همه نشانگر از این جلوه های گوناگون شادمانی است که در طبیعت با شکوفه های رنگارنگ و نمودها و نمادهای مختلف در صحن طبیعت و جامعه منعکس میشده. این بوده که سفره ها بسیار رنگین بوده، نوشابه ها بسیار رنگین و مختلف و فراوان بوده.
بله.
بنابراین ما در جشن‌ها و در آیین جشن‌ها همیشه همراه با دو پدیده بوده، یکی غذاهای مطبوع حتی اگر سالی یک بار می شده، چون برنج انقدر زیاد نبود،
همه کس هم نمی‌تونستن استفاده
کنه. بله، برنج در شمال کشت می شده، برای انتقالش فرضاً به شهرهای دیگه باید از کوههای سر به فلک کشیده البرز و پر از برف عبور میکرده که بهمن همیشه در راه بوده. بنابراین قیمت گرانی داشته برنج.
قوت اغلب مردم همون نان بوده.
بله، در قسمت مرکزی. طرف جنوبی به اصطلاح سلسله محصولی گرانبها، یا شکر هم همینطور بوده. برای شیرینی خیلی از شیره انگور استفاده میکنن، یا شیره توت یا شیره خرما. گر صبر کنی سقوره حلوا. شکر کالایی یا محصولی بسیار اشرافی بار، حالا امروز دیگه این حالت رو نداره. و یکم لباس بوده، یکی غذاهای متنوع، و بالاخره اگر یک بارم در سال شده و همچنین خرید و پوشیدن لباسهای نو که همه نشان از حیات جدید، حیات نو که طبیعت نشان میداده، مردم هم سعی میکردن در پاسخگویی اینو در خودشون متجلی کنن. و مسئله مهم خونه تکانی بوده که این بسیار بسیار جالب بوده که حداقل یک ماه پیش از عید اینها به خونه تکانی میافتادن و سعی میکردن خونه رو برای مهمانهای جهان مینوی یا جهان بهشتی یا ملکوتی آماده کنن، که امروز در همون پنجشنبه آخر سال، پنجشنبه آخر سال و الان مطابق باورهای امروزیمون به دیدن قبور یا به زیارت قبور مقدس یا خانواده میرن و خیرات میکنن. بله، و به این خاطره که خونه ها رو خونتکونی میکردن و برای پذیرش مهمان هایی که از جهان بهشتی میان به خانواده هاشون سر بزنن. پس اونها که میان، پس خونه باید تمیز و پاک باشه و اونها صاحب خونه همه آماده باشن.
و سردر خانه ها شمع روشن میکرد
که برای این که اونها راه خانه رو پیدا کنن. و اونها میان وقتی اینها رو میبینن، خونه رو تمیز میبینن، افراد رو میبینن که چشم به راه اونها و خیر میکنن، برای اونها طلب مغفرت میکنن، آمرزش میکنن، برکت میخوان و به جهانی مینوی یا بهشتی باز میکرد.
بسیار متشکرم. برگردیم به خان نوروزی جناب آقای دکتر شریفی فر. نمادهایی که بر روی این سفره نوروزی که حالا من به نظر میاد که همه جای ایران بهش سفره هفت سین نمیگن، چون به نظر باز مثل همین حاجی فیروز سفره هفت سین هم پدیده ای باد شهری بشه در روستاها، تا اونجا که من خبر دارم معمولا همون خان نوروزی هست، همون سفره نوروزی بهش میگن یا عید سفره بهش میگن در مازندران. این سفره، خود سفره، سفره سفید معمولا بوده، چون به حال نشون میده که در همه جا این پهنه و گستردگی جهان در مد نظرشون بوده، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، بر روی این گستردگی هست که این اشیاء نمادینی که حالا اگه بخوام راجع به فلسفه‌شون هم صحبت کنیم خیلی جالب هست که این اشیاء نمادینی که بر روی سفره نوروزی گسترده میشه چه ویژگی‌هایی داره. راجع به اینها میخوام صحبت بکنیم. آقای دکتر اگه مطلبی به ذهنتون میرسه که در مورد سفره هفت سین یا سفره نوروزی یا اگه در مازندران شما تجربه‌ای دارید بفرمایید.
همونطور که آقای دکتر سپهر فرمودند، استاد عزیزم، سفره نماد مزرعه است و شاید علت این که گوشت بر سفره هفت سین و هفت سین نیست این باشه که زن ایرانی محصولات مزرعه رو در واقع تهیه میکنه. مسئولیت مزرعه در فرهنگ ایرانی با زن ایرانی است و زن ایرانی سفرهش رو با اون چه که خودش تهیه کرده آرایش میده و می آراید در واقع.
حتی خود سفره رو
خود سفره رو هم
من یادمه که
خود زنان ایرانی
با شکل و شمایل و آذین کرده انجام
بله بودنش. همون سفره‌ای که حالا شما فرمودید سفید هست، سفید هست و خطوط آبی بینش هست، یه خطوط آبی داره که در واقع ابعادش در عرض 50 سانت بافته میشد که بعد دوتاشو به هم وصل میکردن و ابعاد قشنگی. و من خواهشم از مردم عزیز اینه که سفره عید بذارن، سفره هفت سین بذارن، اسم سفره رو حفظ کنیم، حرمت سفره رو نگه داریم. میز هفت سین فکر نکنم بشه سفره هفت سین، نمیشه هیچ وقت. بذاریم این آداب گذشتگان ما همونطور که به ما رسیده به آیندگان منتقل بشه و ما میز هفت سین نداریم تو فرهنگمون، یا نمیدونم توی رو تاخچه مثلا هفت، نه بذاریم سفره هفت سین باشه، بچه‌هامون یاد بگیرن که سفره هفت سین باشه. بله توی سفره هفت سین سبزه بود، شکوفه تازه آلبالو یا آلوچه بود، اینا بود، سبزه‌ای که سبز کردیم بود، آب بود، سیب بود، سمنو بود. ما الان به سفره عید نگاه میکنیم، سیب هست، آب هست، سکه هست به نیت برکت. سیب به معنای بازم از مزرعه است که آقای دکتر فرمودن. همه آنچه که بر سفره هست سنجد، همه آنچه که بر سفره هست از مزرعه است که محصول سلیقه و هنر زن ایرانی است و محصول زن ایرانی است، محصول مرد ایرانی سر سفره هفت سین نیستش. زن ایرانی است که سفره هفت سین رو و این نشو نما و رویش و کشت و کشاورزی رو در واقع در طول تاریخ باش همراه بوده و هست.
بسیار متشکرم. راجع به نمادهای موجود بر سفره هفت سین یا سفره نوروزی بیشتر صحبت میکنیم در بخش بعدی برنامه. یک فرصتی رو خواهش میکنم که همکاران ما در اختیار ما قرار بدن، با ادامه این گفتگو در خدمت شما هستیم.
نوروز مشخصه، فردوسی در داستان جمشید حتی روزش رو برای ما معین میکنه. راجب آتش و کشف آتش توسط هوشنگ، هویت ما و شخصیت اسطوره‌ای ما رو فردوسی بزرگ برایمون به یادگار گذاشت. در فرهنگ‌های دیگه هم همین چیزها وجود داره. در آثار الباقیه و کتاب‌های دیگه اشاره می‌کنن که به خصوص زمان ساسانیان که طبعا کشور کشاورزی است و دامداری و باغداری است، ارتباط نزدیکی با کشور چین داشت و ظروف چینی و قاب‌های چینی یا سینی‌های چینی به ایران می آمده. همونطور که آقای دکتر شریف اشاره کردند، در آستانه نوروز یا اسفند هفت نوع گیاه و به علت هفت امشاسبند یا نیروی جهان معنوی سبز می کردن، اهورامزا و شیش فرشته مقدسش که سه تا مذکر بودن مثل اردیبهشت، شهریور و بهمن، و سه تا مؤنث یا زن بودن به نام خرداد، امرداد و اسفند. این هفته مقدس انعکاسش در رویاندن و سبز کردن گیاهان بوده. در هفت سینی یا خنچه‌ای بوده که در اون این هفت نوع دانه رو سبز می‌کردن و در فضای بیرون می‌ذاشتن و مشاهده. از اونجایی که فرهنگ متغیره و ثابت نیست و رو به حالا بگیم تکامل یا تحوله، طبعا نمادهای فرهنگی هم به مرور زمان بر اثر ذائقه اقوام تغییر میکنه که اشکالی هم نداره. بنابراین اون هفت سین، ما امروز واژه سینی رو به کار میبریم، سینی همون در واقع چینیه، اون ظرفهای چینی بشقابها یا همین سینیست که امروز هم بکاری. در هفت سینی هفت گیاه رو سبز میکردن و هر کدوم بهتر سبز میشد اونو سال اون گیاه اعلام میکردن. ولی بعدها به مرور باز گیاهان دیگه، فرزن سیب و سنجد و خدمت شما عرض کنم گیاهی مثل سماق که هر کدوم اینها جنبه پزشکی و طبیبی ده، جانشین اون هفت طبق یا هفت سینی سبز شده ها بود. بنابراین در خان یا در سفره که نماد مزرعه بود، همین وضعیت هم ما در سفره عقد داریم، همین وضعیت رو در سفره بلوغ داریم. و مسئله جالب همونطور که امروز اشاره شد، خبری از گوشت یا ذبح حیوانات نبوده.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر سپر از نمادهای موجود بر روی سفره هفت سین صحبت کردید، سیب و سبزه و سمنو و سیر و سرکه و سما و سنجد. اما به نظر میاد که آقای دکتر شریفی فر همه این اشیای نمادینی که بر روی سفره هفت سین، حالا همه هفت سین رو که من نام بردم رو بخوام بررسی کنیم، همشون به نظر میاد که یه فلسفه زیبایی پشتشون هست و به حال نمادی درش نهفته هست. مثلا سیر رو نماد اهورامزدا میدونن، سبزه رو فرشته اردیبهشت یا نماد آب‌های پاک میدونن و همینطور سایر سینهای موجود بر روی هفت سین. اما علاوه بر این، ما در سفره نوروزی که من خیلی اصرار دارم بهش بگیم خان نوروزی یا سفره نوروزی، نگیم سفره هفت سین، چون به نظر میاد که یک خانی هست که در هر جا این گسترده میشه، همه جای ایران، و اگه محدود بکنیم به هفت سین شاید بیشتر نقاط شهری بزنمون برسه. نمادهای دیگه هم هست، مثل آینه هست، شمع هست، نون هست یا گندم هست، آب هست و حتی ظرفی از آب که درش نارنجی شناور هست. همه نمادها رو ما دیدیم و به هر حال وجود در نمادهای مذهبی هست. راجع به این نمادها میخوام صحبت بکنیم، میودن 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای دکتر
بدای دکتر، فرهنگ پدیده محض نیست، در تعامل با سایر در واقع ساختارهای اجتماعی هم در تعامل هستش. یعنی اقتصاد بر فرهنگ تأثیر داره، فرهنگ بر اقتصاد، جغرافیا بر فرهنگ تأثیر داره، فرهنگ بر جغرافیا تأثیر، فرهنگ کلا کمتر بر جغرافیا داره، اقتصاد، فرهنگ، مذهب، همه اینها بر فرهنگ تأثیر داره. همونطور که آقای استاد عزیزم فرمودند، فرهنگ پدیده هم بر اساس تعریف آقای دکتر روح‌الامینی می‌فرمودند فرهنگ هم ثابت است هم متغیر. ثابت است به دلیل اینکه سیر تغییراتش بسیار کند هست، چون کند هست دیده نمیشه تغییراتش، اما تغییراتش بر اثر شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط مذهبی تفاوت میکنه. نوروز یک پدیده در واقع وحدت بخش هست به اعتقاد من. بله. یک پدیده وحدت بخشه، در این حال که ما از مذاهب مختلف هستیم اما نوروز داریم، در این حال که از گروه‌های قومی مختلف هستیم نوروز داریم، در حالی که در کشورهای مختلف دنیا زندگی می‌کنیم نوروز داریم. و این اختلاف کشور، اختلاف مذهب، اختلاف قومیت ممکنه سفره‌های ما رو هم و اون چیزی که بر سفرهمون می‌گذاریم و اون چیزی که اعتقاد داریم بر اون چیزی که بر سفره می‌گذاریم متفاوت باشه. من به تفاوت‌ها
کما اینکه در تاجیکستان مثلا هفت میم رو دارن،
من به تفاوت‌ها خیلی قائل نیستم. من میگم ما در ترکیب‌های فرنگی به مشابهت‌ها توجه بکنیم و اینکه این نوروز رو در واقع یک حلقه وصلی بدونیم بین اقوام، گروه‌ها، ملیت‌ها و همه کسانی که به نوروز اعتقاد دارند و اهل نوروز هستند.
یک نکته دیگه در یک از نمادهای موجود بر سفره هفت سین تخم مرغ هست که حالا هم رنگ کردش هست هم سادش هست که میتونه آقای دکتر نماد باشه که به حال از طریق همین در حال ویژگی های گیاهی و طبیعی شکل گرفته و پرورش یافته.
تخم مرغ سفید و وقتی رنگ میکنن به ما این آگاهی رو نمیده که در این ممکنه فرزند جوجه ای باشه با انواع رنگ ها. پس تخم مرغ یک نکته ایست، موجودی است که در این هست نهفته، پس اون رنگ کردن نظر رو جلب میکنه که خالق آثار بسیار نقاشی شده و زیبایی در درون این قرار داده. پس میام تخم مرغ رو رنگ میکنیم که نظرها رو به اون چه که درون اون هست جلب
کنیم. بسیار متشکرم جناب آقای دکتر سپر و همچنین آقای دکتر شریفی فر که راجع به آینه های نوروزی صحبت کردید. در برنامه نوروزنامه ما راجع به نوروز بیشتر میخوایم صحبت بکنیم در برنامه های آینده. شنونده برنامه نوروزنامه باشید و از ویژگی های نوروز، آینه های نوروزی برای شما میگیم و اینکه در نوروز چه کارهایی میکردن در گذشته و در فرهنگ مردم به چه شکل اجرا میشده. امیدواریم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشید. تا برنامه دیگر و نوروزنامه دیگر، بدرود، خدایا رو نگهدار شما.
گفتگوی بهاری،
رادیو گفتگو، با ما هم حرف بزن. مسابقه داریم، ما میخواییم حرفای شما رو بشنویم. راجب چی؟ دوم فروردین ماه 1403 میخواییم راجب قدردانی حرف بزنیم. توی زندگیتون خودتون رو مدیون چه کسی میدونیم؟ همین الان همین جا ازش قدردانی کنیم. میتونین به ما پیامک بزنین به 301035 و توی مسابقه ما شرکت کنین.
میتونین هم پیام های صوتیتون رو در پیام رسان بله به شماره 0936-396-7148 ارسال کنین.
گفتگوی بهاری،
ما منتظر شنیدن حرف های شما هستیم. رادیو گفتگو، گفتگوی بهاری. این برنامه رو میتونید در هر جایی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
ما هر روز 9 صبح تا 12 ظهر با شماییم. این برنامه با صدای شما شنیدنی است.
روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
چشمم رفته از چشم انتظاری، سهم من از تو شده این بیقراری، گشت حالم چون خزان بیبهاری، زشت دارد بی تو این شب زنده داری، هرچه به عشقت تو چار در شدم من را ندیدی، جان من دیدی که عاشق تر شدم، پا پس کشیدی چو فرهادم که بی شیرین دمی زنده نمانم، تا که عاشق نشوی از حال من خبر نداری، تا بدانی من چگونه از فراقت نیمه جانم، بی تو من
آید تا بدی ها از خانه های دل من هجرت کند و خوبی ها دوباره ساکن لحظه های خدایی من شود.
رمضان هنگامه اتصال قطرات نیاز به دریای رحمت الهی و لطف خداست. میان مؤمن روزدار و پروردگارش هیچ کس و هیچ چیز حائل نیست.
ماه مبارک رمضان، ماه بزرگ منشی و بزرگ اندیشی و ماه بزرگ خواهی و عظمت روح انسان است.
معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس.
دلم بی تاب شدم، دل دادم به تو بی خواب شدم. تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره بایست ما، با فکر تو بیدارم این عشق من مثل فرشته ها به خواب. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین. میخوام بگم دوست دارم همین، تو رو تو آسمون صدام بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من ببون. تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره بایست ما، با فکر تو بیدارم این عشق من مثل فرشته ها به خواب. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین. میخوام بگم دوست دارم همین، تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدام بزن یه لحظه در میون، همیشه پایش من بمون.
ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های این شبکه رادیویی.
جهان را به پستی بلندی توی، ندانم چی هرچه هستی توی. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان خوب شبکه گفتگو. با آهوانه دیگر در خدمت شما هستیم، به اتفاق دوستان همراه، محقق و کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای عبدالرضا مجدی و میهمان دیگری که امروز در استودیو داریم، جناب آقای ایوب سعیدی از نوازندگان دوتار هستند. خوبه که خدمت شما عزیزان عرض کنم امشب میپردازیم به موسیقی خراسان شمالی.